همایش‌های اعتراضی در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی. در مجله‌های گذشته به لندن، پاریس و برلین رفتیم و این بار دیگر به سراغ تورنتو خواهیم رفت. $670,000 میلیارد بودجه پیشنهادی دولت برای نهادهای مذهبی و فرهنگی، آن هم در این شرایط به قهقرا رفته اقتصاد کشور و مردم.
آیدی تمام این هزینه ها این شده که اکثریت جامعه مطمئن شدن که دیگه دیانت رو در حکومت نمیخوان. بماند که من گمان میکنم که حتی در خارج از حکومت هم دیانت تا سالهای دور اعتبار خودش رو در این کشور از دست داده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه رادیو فردا باشید. واکنشا به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض، روز یکشنبه هم ادامه یافت و تجمع‌های اعتراضی در شماری از شهرهای جهان برگزار شد. لندن، پاریس، ژنو، استکهلم، مالمو، دانمارک، برلین، کل، هامبورگ، چند شهر در استرالیا و چند شهر در کانادا و بسیاری دیگر شاهد این تظاهرات بودند. اجازه بدید که یکسره به تورنتو در کانادا بریم و از خبرنگار رادیو فردا در این باره بشنویم.
درود به همه شنوندگان رادیو فردا. همینک در قلب شهر تورنتو مقابل ساختمان پارلمان تورنتو در کوینز پارک شاهد حضور چشمگیر شهروندان، هنرمندان و فعالین سیاسی و مدنی ایرانی مقیم تورنتو هستیم. در این تجمع بزرگ شرکت کردند. هدف از این تجمع اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی، رپر ایرانی، و همچنین نشون دادن همبستگی با مبارزات زن ایران در راستای جنبش زن زندگی آزادی است. آقای سعید دهخان کنار خودم دارم، وکیل. می‌خواستم ازشون بپرسم که اول اینکه انگیزه‌تون رو برای شرکت تو این تظاهرات به من بگن و فکر می‌کنن که حضورشون چه تأثیری بر حکم صادر شده برای توماج صالحی داره.
ما حداقل کاری که به عنوان ایرانیان دایاسپورا اینجا می‌تونیم بکنیم اینه که اولا صدای واحد و متحد رو ایجاد بکنیم و برسونیم به گوش جامعه مدنی جهانی، جامعه بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی. با توجه به اینکه مردم ایران، زنان شجاع ایران، جوانان شجاع ایران مثل توماج عزیز اغلب با نافرمانی مدنی در واقع از این قوانین قرون وسطایی عبور کردن و چون قوانین ظالمانه هم از نظر کلاسیک اصولا قانون محسوب نمیشه، در واقع احترام به قانون به معنای اساس کلمه سرپیچی از قوانین ظالمانه است. کاری که اونها دارن میکنن، کاری که ما باید بکنیم که این صدا رو به جامعه بین‌المللی برسونیم، به گزارشگران ویژه سازمان ملل، به نهادهای بین‌المللی و البته به دولت‌های عضو سازمان ملل. تا تمام تلاش ما اینه که وقتی یک خواننده جوانی مثل توماج صالحی فقط به جرم حرف زدن، بیان و خواندن حکم اعدام میگیره، اونم در شرایطی که دادگاه انقلاب اسلامی کاملا علیه دیوان عالی کشور قیام میکنه و فروپاشی حقوقی رو بیشتر به اثبات میرسونه، در چنین شرایطی ما به گزارشگر ویژه آزادی بیان و عقاید سازمان ملل به گوشش برسونیم. چنین نشستهایی، چنین تجمعاتی در کنار نامه های رسمی که با کمک تیم حقوقی و خانواده توماج و توماج ها میرسونیم، میتونیم هم مانع اجرای این حکم ظالمانه و بزدلانه بشیم، هم مراقبت بکنیم که وقتی ما با ظلم و تبعیض مبارزه میکنیم اینجا به بهانه توماج جمع میشیم ولی 38 نفر دیگر زندانیان سیاسی در آستانه اعدامند، مثل مجاهد کورکور، رضا رسایی، برادران دریز، از طرفی بسیار از شهروندان دو تابعیتی مثل گروگان گرفتن و در ایران مثل جمشید شارمت، امیررضا جلالی. ما باید حواسمون به تمام 39 نفر باشه که توماج یکی از اونهاست. بنابراین جامعه مدنی جهانی زمان این صدا رو جدی میگیره که صدای واحد و متحد از ایرانیان در خارج از کشور که شرایط اختناق نداره و در کشورهای آزاد هستن بشنون و از شرایطی که خود سازمان ملل مثلا وقتی حق عضویت جمهوری اسلامی نمیده تهدید میکنه به تعلیق حق رأی و نتیجه میگیره، چرا در شرایطی که اینگونه سرکوب آپارتاید جنسیتی رسما در جمهوری اسلامی از طرف سپاه کاملا نهادینه شده نمیاد اقدام جدیتری بکنه مثل تعلیق حق رأی، مثل جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، زمانی که فقط یک خواننده جوان فقط به خاطر اینکه سلاحش قلم و صداش هست و آوازش هست به اعدام محکوم میشه. این واقعا ننگ تاریخ و تاریخ در موردش در مورد ما و ملت ایران قضاوت خواهد کرد.
سپاسگزارم از جناب دهقانی. خانم روانشناس، من در خدمتتون هستم.
آقای افخمی، در مورد خود گرده همایی اگر که بهمون بگید استقبال چقدر بوده، میزان شرکت کانادایی ها چقدر بوده؟
با توجه به اینکه ما تجربه بزرگترین گردهمایی در شمال آمریکا رو در تورنتو قبلا داشتیم، با توجه به جمعیت 50,000 نفری حضور داشتن، این بار به اون شکل نیست، ولی من جمعیت که تخمین میزنم نزدیک به 2,000 نفر در مرکز شهر کوینز پارک جمع شدن، ولی خب فعالین مدنی با توجه به شرایط بارونی و هوای نامساعد هم این به نظرم طبیعی بوده. برگزار کننده ها تونستن از اقشار مختلف، از هنرمندا، از فعالین مدنی و همینطور مردمی از دیگر ملیت ها در این من میبینم اینجا.
عزیزان، پوریا افغمی خبرنگار رادیو فردا در تورنتو بود و این مصاحبه در مجله پیش، یعنی تقریبا چیزی کمتر از یک ساعت پیش انجام شده بود و الان به اطلاعتون میرسونم که حدود 7,000 نفر در تورنتو همکنون گرد هم اومدن تا اعتراض خودشون رو به مجموعه مسائلی که در این گزارش شنیدید ابراز کنن. و اما اجازه بدید که بریم به سراغ پاریس، چرا که ساعتی پیش در پاریس، لندن و بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا چنین تظاهراتی انجام شده بود. به پاریس میریم و با شهاب عموپور خبرنگار رادیو فردا در پاریس همراه میشیم.
امروز از ساعت 3 بعد از ظهر در میدان باستیل پاریس، همون جایی که زمانی زندان مشهور باستیل اینجا بود و در انقلاب فرانسه این زندان تعطیل شد برای همیشه و الان تبدیل شده به موزه و محل اجرای اپرا، به صورت نمادین ایرانی ها انتخاب کردن برای برپا داشتن این تظاهرات برای حمایت از توماج صالحی و همه زندانیان سیاسی دیگر. در طی سخنرانی هایی که امروز اینجا انجام شد و حاضران بارها نام بردن از زندانیان سیاسی که محکوم به اعدام هستند و همچنین از کشته شدگان به ویژه اعتراضات اخیر ایران، سخنرانی ها عموماً به زبان فرانسه انجام شد برای بیشتر مخاطب فرانسوی، برای صدها فرانسوی که در یکی از شلوغ ترین میدان های پاریس اضافه می شدند به جمعیت بیش از 1,000 نفری ایرانیان در اینجا، با پرچم هایی که نشان زن زندگی آزادی بر آن نقش بسته بود و شیر و خورشید و عکس‌هایی از کشته شدگان و زندانیان. از سخنرانان برنامه امروز دو وکیل ایرانی فرانسوی بودند، همچنین نازیرا معروفیان خبرنگار ایرانی که مدتی رو در ایران در بازداشت بود، همچنین محمد صادقی که به حبس محکوم شد و در ایران و اخیراً به پاریس مهاجرت کرده. محمد صادقی به نقش ویژه هنرمندان در انعکاس صدای مردم در اعتراضات اشاره کرد و او گفت که هر هنرمندی خود حق انتخاب داره که در کجا بیسته، چه چیزی رو به مردم نشان بده و چگونه آن رو به مردم نشان بده و یا در نسبتش با حاکمیت چگونه باشه. نمایندگان مجلس ملی فرانسه، همچنین نمایندگان فرانسوی در پارلمان اروپا، از جمله اریک جادو از حزب سبزها اینجا حضور داشتند و سخنرانی کردند. آقای جادو به طور ویژه به ناآرامی‌هایی که در خاورمیانه هست و مشکلاتی که بیشتر کشورهای اونجا متحمل میشن اشاره کرد. منشأ همه این مشکلات رو نظام جمهوری اسلامی دانست و خواهان آن شد که برای ریشه‌کن شدن مشکلات خاورمیانه حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه. دیگر نمایندگانی هم که صحبت کردند به طور ویژه به نقش ویژه سپاه در سرکوب اعتراضات و در زندانی کردن و پرونده سازی برای زندانیان سیاسی ایران اشاره کردند و خواستار تلاش بیشتر نمایندگان اروپایی و دولت‌های اروپایی در قرار دادن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی اروپا شدند. اجرای موسیقی به زبان کردی به یاد مهسا ژینا امینی از دیگر بخش‌های این برنامه بود. چند تن از مقامات شهری پاریس از جمله ژنویو گاریگوس، معاون شهردار پاریس که در این مدت همراهی بسیاری با ایرانیان ساکن پاریس در برگزاری تظاهرات داشتن حضور داشتند و اونها هم مروری کردند بر آنچه که در این روزها میگذره و میگفتند که باید همچنان ایستاد و باید به کمک مردم ایران شتافت با برقراری تظاهرات و با انعکاس آنچه در ایران اتفاق میفته در رسانه‌های اروپایی و البته تأثیر آن بر افکار عمومی و نزد سیاستمداران به ویژه اروپایی که همچنان روابط خود رو با جمهوری اسلامی ادامه میدن.
شما در مجله‌های گوناگون و بخش‌های خبری رادیو فردا از تجمع‌های اعتراضی در حمایت از توماج صالحی در شهرهای مختلف جهان در روز یکشنبه شنیدید. این هم گزارش شهاب عموپور از پاریس بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بررسی بخش هزینه ها در لایحه بودجه کشور در سال 1403 و سیاهی از پیشنهادهای دولت در مورد اختصاص بودجه برای نهادهای مذهبی و فرهنگی انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته. در این لایحه مبلغ 670 هزار میلیارد ریال بودجه برای این نهادها پیشنهاد شده. از جمله منتقدان روزنامه جمهوری اسلامی است، اما در وضعیت به قهقرا رفته اقتصاد کشور تخصیص چنین بودجه‌ای به نهادهای مذهبی رو چگونه میتوان توجیه کرد؟ پرسش رادیو فردا که محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه به اون پاسخ داده.
به نظر میرسه که در شرایط عادی یک حکومت باید این توانایی رو داشته باشه که همه اقشار جامعه رو صرف نظر از عقاید و جریان‌ها و طائفه ها و مسلک ها و سبک زندگی های مختلف راضی نگه داره، یعنی به همه به چشم شهروند نگاه بکنه فراتر از اونچه که هستند به لحاظ سلیقه ها و گرایش هاشون. اما وقتی به هر دلیلی حکومت این کار رو نمی کنه، حکومت های دیکتاتوری دلایل مختلفی برای تبعیض میان شهروندان و گسترش فقر و فساد و تبعیض به نفع یک طبقه مشخص دارند، اگر حکومت چنین کاری رو بکنه لاجرم باید طائفه ای رو برای خودش نگه داره، گروهی رو برای خودش نگه داره که بتونه قدرتش رو بر اون گروه سوار کنه. من یادم هست که سالها پیش، شاید حدود 3 دهه پیش، کسی در یک جمعی از مرحوم صیاد شیرازی از سرداران نظامی کشور که بعدها ترور شد، در جلسه ای از او پرسیده بودند که گزارش هایی منتشر شده که فقط 30% از جمعیت مردم شما رو قبول دارند، آیا شما میدونید چون این گزارش هایی رو و خبر دارید از این سطح از نابقبولیت خودتون؟ این تازه مال حدود 3 دهه پیش هست. و او در جواب گفته بود که بله میدونیم و ما با 30% اون 70% رو اداره میکنیم. میخوام بگم اگر حکومتی چنین تصوری داشته باشه، اون وقت باید یه طائفه ای رو برای خودش نگه داره. به نظر میرسه جمهوری اسلامی اون طائفه رو روحانیون میدونه و اقلیتی از مذهبی ها با گرایش خاص میدونه که اگر اونها رو داشته باشه برای روز مبادای او که نیاز داره اونها در سرکوب بهش کمک بکنند و کنار او بایستند براش کافی باشه. قاعدتا برای چنین کسانی باید خرج بکنه، باید اونها رو اداره بکنه به صورت خاص با توزیع رانت و هرچه که اونها رو بیش از بقیه راضی نگه داره، حتی اگه وضعیت اقتصادی کشور ویرانه باشه.
آقای اکبرین، نهادهای مذهبی در گذشته با کمک‌های مردمی حمایت می‌شدند. حالا با این بودجه‌های دولتی تا چه حد این نهادها می‌تونن استقلال خودشون رو حفظ کنن و تا چه حد لطمه خواهد دید این استقلال؟
تا پیش از اینکه ایران حکومت دینی رو تجربه بکنه و روحانیت به قدرت برسن و نهاد قدرت و نهاد سیاست آمیخته بشه، روحانیان رابطه‌شون با مردم رابطه‌ای دو سویه بود، یعنی هم اونها خودشون رو نیازمند مردم می‌دیدند، هم مردمی که گمان می‌کردند با دینداری زندگی سعادتمندتری خواهند داشت خودشون رو به اونها نیازمند می‌دیدند. این نیاز دو سویه رابطه ای رو ایجاد کرده بود که هم به لحاظ اعتقادی و هم به لحاظ اقتصادی وضعیت نرمالی رو به وجود آورده بود که در بعضی از جوامع مسیحی هم ما می‌بینیم، تا وقتی که دین در میان جامعه است و به قدرت نرسیده. اما وقتی به قدرت رسید دیگه نیاز به تایید مردم نداشت، اصلاً نیازش به مردم از بین رفت، چون رسانه‌ها در اختیار او به صورت یک طرفه قرار گرفت، قدرت و ثروت و منزلت در اختیار او قرار گرفت. اینجا شد که به قدرت اکتفا کرد و مردم رو از دست داد و تصویر کنونی روحانیان که ما ببینیم تصویر روحانیت بدون مردم هست.
این دست بودجه‌ها آقای اکبرین در کنار بخشش‌های مالیاتی و معافیت از پرداخت عوارضی مثل آب و برق و گاز تا حالا چه عایدی برای جامعه داشته؟ به ویژه که به نظر میرسه که افکار عمومی این چنین مذهب گریز شدن.
به نظر میرسه کمترین فایده‌ای که برای جامعه داشته این هست که جامعه متوجه نکته‌ای شده که اروپا سالها قبل بهش رسیده بود. اروپا در تجربه قرون وسطا و پس از اون به این نتیجه رسید که وقتی دیانت به قدرت برسه تا چه اندازه وحشتناک میشه و سعادت و آینده و خوشبختی یک جامعه رو از بین میبره و در وعده بهشت جامعه رو به جهنم میبره. اتفاقی که الان ایران افتاده، عایدی تمام این هزینه‌ها این شده که اکثریت جامعه میشود گفت که مطمئن شدند که دیگه دیانت رو در حکومت نمیخوان. بماند که من گمان میکنم که حتی در خارج از حکومت هم دیانت تا سالهای دور اعتبار خودش رو در این کشور و در این سرزمین از دست داده.
از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فاطمه باباخانی، مدیرعامل خانه مهر شمس‌آفرید، در گفتگو با روزنامه شرق از تلاش بهزیستی استان آذربایجان غربی برای تعطیل کردن این مؤسسه مردم نهاد و خانه امن آن خبر داده. او در روزهای گذشته در حساب کاربریش در شبکه ایکس در مورد احتمال تعطیل شدن این خانه امن به دلیل فشارهای بیرونی اطلاع رسانی کرده بود. نسرین افشار از رادیو فردا.
بهزیستی استان آذربایجان غربی در تلاش است تا خانه مهر شمس‌آفرید را که یک مؤسسه مردم نهاد و خانه امن است تعطیل کند. فاطمه باباخانی، مدیرعامل این خانه امن، از ایجاد این مکان چنین میگوید:
دانش آموخته رشته حقوق، سالها در حوزه زنان کار کردم و سال 99 بعد از اتفاقاتی که برای چندین زن و دختر توی خانه های خودشون اتفاق افتاد، به این فکر کردیم که یک پناهگاه امن برای خیلی از اونها بسازیم.
هدف این مؤسسه اسکان زنان خشونت دیده و توانمندسازی زنان آسیب دیده است. فاطمه باباخانی پیش از این با منتشر کردن ویدیویی در شبکه اینستاگرامش در مورد برپایی این خانه چنین گفته بود:
تک تک این اتاقها وجب به وجب این خونه برای زنانی که قرار به ما پناه بیارن.
مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی، از کارکرد خانه‌های امن می‌گوید:
شلتر یا ترجمه فارسیش خانه‌های امن به مکان‌هایی گفته میشه که زنان آسیب دیده، زنان خشونت دیده، اختصاصاً بیشتر جاها فقط برای زنان خشونت دیده هست، به اونجا پناه می‌برن تا از اون خطری که داره اونها رو تهدید می‌کنه و خطر جدی هستی که مورد حادی پیش اومده، حفاظت پیدا بکنن. یعنی جایی رو داشته باشن، یک شلتر رو داشته باشن که برن بتونن مونن تا بتونن اقدامات حمایتی و قضایی بگیرن در راستای حل مشکلشون.
زنان آسیب دیده اما در خانه های امن چه آموزش هایی میبینند؟
توی خانه های امن افراد مهارت یاد میگیرن، حالا سواد آموزی باشه یا مهارت هایی که مثل خیاطی، گلدوزی، هر مهارتی که به دردشون بخوره که بتونن باهاش یه کاری شروع بکنن و بتونن باهاش زندگیشون رو ادامه بدن. یکی از مهمترین قسمت های خانه های امن بعد از اینی که حفظ جان فرد رو عهده‌دار هست، همین مهارت آموزی ها هست که بسیار مهمه.
خانم باباخانی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تعطیلی این خانه امن به بدترین شکلی که فکر می‌کرد انجام شده است. او همچنین از افزایش فشارها در یک سال اخیر خبر داده و گفته است به دلیل استفاده از هشتگ زن زندگی آزادی در اینستاگرامش در یک سال گذشته، بهزیستی استان او را تحت فشار بسیاری قرار داده. در این میان مدیر کل بهزیستی هم به او گفته بوده که پوشش خوبی ندارد، معاند است و در فضای مجازی رفتارهای خلاف عرف و شرع انجام داده و علیه نظام مطالبی را منتشر کرده است. خانم باباخانی در واکنش به این تهدید گفته است که نجات زنان آسیب دیده برای او مهمترین موضوع بوده و مجبور شده پست‌های اعتراضی و هشتگ‌های زن زندگی آزادی خود را همان موقع حذف کند تا مشکلی برای خانه امن به وجود نیاید. ولی مدیر کل بهزیستی باز هم تاکید داشته چرا او در مورد مسائل ناموسی می نویسد و باعث تشویش از خانه عمومی می شود. بعد از این فشارها، روز هفتم اردیبهشت 9 نفر از طرف بهزیستی بدون حکم و دستور مکتوب برای بازرسی به آن مکان یورش برده و به بهانه چگونگی تأمین مالی مؤسسه تلاش کردند که همه زنانی که در خانه امن هستند را ببرند و به محل اورژانس اجتماعی انتقال دهند. به هر حال مدیر این مؤسسه خواسته است تا پروسه اداری طی نشود و بهزیستی کشور در جریان نباشد، نمیتوانند این خانه امن را پلمب کرده و زنان را منتقل کنند. اما نبود خانه های امن به ویژه در شهرستان ها چه مشکلاتی را برای زنان آسیب دیده همراه دارد؟ مدیس توکلی،
نبود این مکانها بیپناهی این افراد رو که جایی رو ندارن که بتونن بمونن رو خب تشدید میکنه. خیلی ساده است. خیلی از این زنها با فرزندانشون میاد، بالاخص توی یک شرایطی مثل ایران که هیچ حمایتی از زن نمیشه، یعنی قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از زنان و کودکان نداریم. واقعا این افراد آواره میشن. نبود خانه های امن باعث میشه افراد یا آواره بشن یا در اون فضای آسیب دیده بمونن و به واسطش یکی از نتایجش، یکی از خروجی هاش میتونه همین قتل های ناموسی باشه که اتفاق میفته.
راه اندازی خانه های امن در مناطق و استان هایی که آمار خشونت علیه زنان در آن بالاست میتواند پیامدهای ناشی از این آسیب اجتماعی را کاهش دهد. با این حال سازمان بهزیستی با بهانه هایی همچون کمبود بودجه و نبود اعتبار از توسعه خانه های امن اجتناب میکند و معاونت امور زنان و خانواده نیز در این زمینه عملکردی انفعالی دارد. حتی حکومت به بهانه‌های واهی تلاش می‌کند اماکن امنی که به طور خصوصی اداره می‌شود را پلمب کرده و جلوی کار فعالان حقوق زنان را بگیرد. مدیس توکلی:
جمهوری اسلامی طی این سالها داره خیلی بیش از پیش ماهیت ضد زنی خودش رو نشون میده. ببینید، ما قانون حمایت از خانواده نداریم. توی تجاوزها، توی آسیب‌ها، همه چی همیشه زن مقصره. دیه زن، ارثیه. یعنی هر جای این قانون رو، چه توی بحث عرفیش، فقهیش و توی بحث قانون روتینش بخواید حساب بکنید، زن رو به عنوان شهروند درجه دوم داره حساب میکنه. جمهوری اسلامی براش فقط مهمه که زن به عنوان یک موجودی که موظف هست تولید مثل بکنه، توی اون خانواده، توی اون شرایط بمونه، سکوت بکنه، سرکوب بشه و هیچ نقشی به جز نقش مادری و خانه‌داری نداشته باشه. مسلماً یه همچین حکومتی تلاش میکنه این خونه ها رو ببنده.
فعالان مدنی درباره خانه های امن میگویند افزایش تعداد این خانه ها، گسترش آگاهی رسانی در خصوص وجود این اماکن، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و سریع زنان به خانه ها میتواند به کارآمد کردن چرخه مقابله با خشونت خانگی و کاهش آن در جامعه کمک کند.
از نسرین افشار میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
پژوهشگرانی که بر موضوع سالمندی پژوهش میکنند حالا خبر میدهند که محدودسازی دریافت کالری و روزداری متناوب یا اون چیزی که بهش میگن فاستینگ باعث افزایش عمر در حیوانات میشه. این در حالیه که روزنامه نیویورک تایمز از موارد ناشناخته زیادی در این رابطه پرسیده و خبر داده. اجازه بدید که بریم از پویان مکاری همکارم بشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد دانشمندان اولین بار در دهه 1930 کشف کردند که مصرف کالری کمتر می تواند به طول عمر حیوانات منجر شود و در طول 90 سال گذشته در گونه های مختلف از کرم گرفته تا میمون آن را آزمایش کردند. مطالعات بعدی همچنین نشان داد که بسیاری از حیوانات با کالری محدود کمتر به سرطان و سایر بیماری های مزمن مرتبط با پیری مبتلا می شود. اما این دانشمندان هنوز نمی دانند چرا خوردن غذای کمتر باعث می شود حیوانات طول عمر بیشتری داشته باشند. نیویورک تایمز می نویسد که یک نظریه این است که در سطح سلولی محدودیت کالری باعث می شود حیوانات در برابر عوامل استرسزای فیزیکی انعطاف پذیرتر شوند. توضیح دیگری که در این زمینه ارائه می شود کند شدن متابولیسم در انسان و حیوانات بر اثر مصرف کالری کمتر است. دانشمندان در این زمینه مثالی را مطرح می کنند و می گویند سرعت چرخهای اتومبیل را کم کنید تا لاستیک ها بیشتر عمر کنند. همچنین محدودیت کالری بدن را وادار می کند تا به منابع سوختی غیر از گلوکوز تکیه کند که می تواند به سلامت متابولیک و در نهایت طول عمر بیشتر بیانجامد. این دانشمندان به فرایندی به نام آتوفاژی اشاره می کنند که در آن بدن بخش‌های مشکل‌دار سلول‌ها را می‌خورد و از آنها برای تولید انرژی استفاده می‌کند. البته در این موارد استثناهای قابل توجهی نیز دیده شده و گاهی نتایجی در تضاد با تئوری‌های مطرح شده به دست آمده‌اند. علی‌رغم نزدیک به یک قرن تحقیق، هنوز راه درازی در پیش است تا کارشناسان بتوانند به طور قطعی بگویند که آیا مزایای طول عمری که در حیوانات مشاهده می‌شود در مورد انسان‌ها نیز صادق است یا خیر. نیویورک تایمز در انتها می نویسد برخی از مطالعات دلیلی برای این باور دارند که محدودیت کالری و روزداری متناوب به شما کمک می کند طولانی تر زندگی کنید و احتمالاً مزایای کوتاه مدتتری دارد، به ویژه زمانی که صحبت از بیماری‌های قلبی، فشار خون و دیابت است. اما این امکان نیز وجود دارد که کمتر خوردن چیزی بیشتر از گرسنه ماندن شما نباشد.
خب از پویان مکاری می‌شنیدیم. عزیزان به پایان مجله شب رادیو فردا نزدیک می‌شیم. امیدوارم که 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا و میلیون‌ها شنوندش رو در واتساپ از دست نداده باشید. پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته همچون همیشه سرفراز. تا وعده بعدی، خدا نگهدار.